با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب دوم پتروس، ادامه فصل دو. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که پتروس در این فصل به طور جدی درباره معلمان دروغین هشدار می‌دهد که ارتداد و انحراف را در کلیسا رواج داده و مخفیانه مردم را گمراه کرده و آنان را به تدریج از خداوند عیسی مسیح دور می‌سازند. این خطر جدی تا کنون باعث صدمات زیادی در تاریخ کلیسا شده است. اکنون به بررسی این فصل مهم ادامه خواهیم داد. در کتاب دوم پتروس فصل دو آیه دو می‌خوانیم: عده بسیار تعالیم مضر و خلاف اخلاق ایشان را پیروی خواهند کرد و به سبب همین افراد راه مسیح مورد اهانت و تمسخر قرار خواهد گرفت. عده بسیاری از تعالیم مضر ایشان پیروی خواهند کرد. پیروان گمراه به دنبال معلمین دروغین می روند. من باور ندارم که برگزیدگان خدا به طور دائمی فریب بخورند و گمراه شوند. به نظر من خدا اجازه می دهد که بسیاری از گروه ها، مکتب ها و باورهای دروغین وجود داشته باشند تا به این ترتیب آنچه خطا و اشتباه است را از کلیسای حقیقی خارج کند، چون افراد نادرست و خطاکار به دنبال چنین اشخاص فریبکار و حیله‌گر می روند. این دقیقاً همان نکته‌ای است که پولس در نامه اول قرنتیان فصل 11 آیه 19 در مورد آن گفته است. لابد فکر می کنید که این بحث‌ها و اختلافات لازم است، چون باعث می شود که همه بدانند حق با کیست. به عبارت دیگر، فرزند حقیقی و خالص خدا به دنبال این مسیرها نخواهد رفت. با توجه به انجیل یوحنا فصل 10 آیه 27، خداوند عیسی مسیح چنین گفته است: گوسفندان من صدای مرا میشناسند، من نیز ایشان را میشناسم و آنها به دنبال من میآیند. و یا به طور آگاهانه فریب را پذیرفتند، چون با خواست خودشان به آنان ایمان آورده و به سخنان آنها گوش می دهند. در دوم پتروس فصل دو آیه 3 می خوانیم: این معلم نماها از روی طمع با هر گونه سخنان نادرست خواهند کوشید پول شما را به چنگ بیاورند. اما خدا از مدتها پیش ایشان را محکوم فرموده، پس نابودیشان نزدیک است. کلمه ای که در اینجا سخنان نادرست ترجمه شده، در متن اصلی آیه کلمه جالبی است که در واقع به معنای سخنان نرم و فریبنده می باشد. این کلمه در زبان یونانی با کلمه پلاستیک همریشه است. هرچند که وسایل پلاستیکی در زمان پتروس هنوز وجود نداشتند، ولی مفهوم این کلمه مورد استفاده بود که به چیزی نرم و قابل انحطاف که از گل یا موم ساخته شده بود اشاره می کرد. امروزه می توان تقریبا هر چیزی را با جنس پلاستیک خریداری نمود. کوزه، سطل، ظروف و انواع وسایل یا اسباب بازی های پلاستیکی. به اطراف خود نگاه کنید و ببینید چقدر امروزه وسایل پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرند. علت این موضوع این است که با ماده پلاستیکی می توان قالب‌ها و شکل‌های مختلف ساخت، چون نرم و قابل انعطاف است. اجازه دهید با بیانی دوستانه بگویم که امروزه همچنین واعظین، کشیشان و معلمان پلاستیکی نیز وجود دارند که توسط مردمی که به آنان خدمت می کنند به هر شکل و قالبی در می آیند. آنها همان سخنانی را می گویند که شنوندگان و جماعت کلیسایشان می خواهند بشنوند. آنان از کلمات پلاستیکی استفاده می کنند. و به همین علت است که بنیادگرایی مدرن و انواع فرقه ها و مکاتب انحرافی امروزی توانستند تعداد زیادی از مردم را فریب دهند. روش این معلمان و واعظان دروغین استفاده از سخنان نرم و فریبنده است، چون هدفشان فقط جذب شنوندگان و پیروانشان می باشد. آنها با کلمات بازی می کنند و یا کلمات را برای رسیدن به اهداف خود مورد استفاده قرار می دهند، ولی واقعا ایمان به حقایق ایمان مسیحی ندارند. سالها قبل وقتی به تازگی به عنوان کشیش در شهر بزرگی خدمتم را شروع کرده بودم، کشیش دیگری نیز تقریبا همزمان با من در قسمتی از شهر کارش را شروع کرد. او یک واعظ معروف سازشکار بود که امروزه در کشورهای دیگر دنیا نیز مشهور شده است. خانومی که عضو کلیسای او بود در کلاسای آموزش کتاب مقدس من شرکت می کرد و یک روز به من گفت: به نظر می رسد که واعظ کلیسایم باورهای درستی دارد، چون از همان کلماتی استفاده می کند که شما تعلیم می دهید. به او گفتم: خب آیا معنایی هم که او می کند با من یکسان است؟ آن خانم مطمئن بود که چنین است و ما هر دو ایمانی مشترک داریم. در ایام عید قیام مسیح آن خانم به من تلفن کرد و گفت: در اشتباه بودید وقتی از آن واعظ انتقاد کردید، چون او امروز درباره قیام عیسی مسیح صحبت کرد. من از او پرسیدم: آیا پس از مراسم به نزد او رفتید و از او پرسیدید که آیا او به رستاخیز و قیام بدن عیسی مسیح از قبر نیز باور دارد؟ او جواب داد که مطمئن است که منظور آن واعظ نیز همین بوده و به همین حقیقت ایمان دارد. به او گفتم: من مطمئن هستم که چنین نیست. به طور سریع از او بپرسید. فردای آن روز آن خانم با گریه به من تلفن کرد و گفت: میدانید او هم اکنون موضوع رستاخیز و قیام بدن مسیح را رد کرد و مورد تمسخر قرار داد. برای آن خانم چنین توضیح دادم: این افراد از کلمات ما استفاده می کنند، ولی در لغتنامه آنها این کلمات معنای دیگری دارند. به عبارت دیگر، ممکن است که آنان سخنانی بر زبان بیاورند که به نظر بر طبق حقیقت است، ولی نکته مهم این است که منظور ایشان در مورد آنچه می گویند چیست؟ پتروس به ما میگوید که معلمان دروغین با سخنان نرم و فریبنده، سخنان به اصطلاح پلاستیکی، یعنی سخنانی که تغییر شکل میدهند، با ما صحبت میکند. آنان سخنان خود را با توجه به شنوندگان بر زبان میآورند و آنچه که بتواند مخاطبانش را جلب کند بیان میکنند. آنها در یک جمع به یک روش و در جمع یا با عده دیگر به روشی متفاوت صحبت می کنند. شخصی را می شناسم که وقتی در میان جمع ایمانداران متحد است، می تواند پیام بسیار عالی و جذاب برای آنان بیان کند و زمانی که در بین جمعی از سازشکاران یا بی ایمانان نیز می باشد، می تواند به روشی بسیار خوب مانند آنان سخن بگوید. او یک واعظ و معلم پلاستیکی است. می توانید او را در هر قالبی ریخته و شکلی را که می خواهید به دست آورید. او کاملا خود را با خواسته شما تطبیق می دهد. انگیزه و عمل محرک این معلمان دروغین چیست؟ می توانیم بگوییم که شمعون پتروس در اینجا به خوبی آشکار نموده است. طمع. آنان چنین رفتار می کنند چون طمعکار هستند. طمع در واقع نوعی بت پرستی است. گاهی اوقات ممکن است که آنها برای یک مقام، برای نام یا برای محبوبیت و شهرت طمع دارند. طمع کاری می تواند دلایل گوناگون داشته باشد، ولی بسیاری از آنان برای پول طمع دارند. دوست من، اینجا درباره یک موضوع خیالی یا یک نظریه صحبت نمی کنم، بلکه می توانم مسائل زیادی را درباره این واقعیت بدهم که امروزه معلمان دروغین زیادی یافت می شوند. اما اکنون می خواهم فقط یک نمونه را مثال بزنم. خبری را در یک مجله خوب مسیحی در مورد یک مبشر معروف خواندم. در خبر چنین نوشته شده بود که کشیش آن کلیسا این مبشر را چنین معرفی کرده بود: این مرد مورد علاقه من است، چون او نیز پول را مانند من دوست دارد. آن مبشر با قدرت و مهارت صحبت کرده و به نظر می رسید که یک شو و نمایش برگزار می کند. او در عرض مدت 45 دقیقه یک آیه کلام از خدا و حتی متن کتاب مقدس را که اعلام کرده بود نخواند. فقط قسمتی از 3 یا 4 آیه را نقل قول نمود. در این مدت 175 مرتبه از ضمیر اول شخص من استفاده کرد و فقط 11 مرتبه به عیسی مسیح اشاره نمود. در طول مدت پیامش تقریبا هر 2 دقیقه خنده شنوندگان به گوش می رسید. او یک کمدین واقعی بود. وقتی از مردم دعوت کرد که به جلو آمده و به اصطلاح ایمان آورند، حدود 20 جوان به دعوت این مبشر پاسخ داده و جلو رفتند. برای چه چیز؟ آنها انجیل عیسی مسیح را نشنیده بودند. این واقعیتی تلخ و تأسف آور است که در دنیای امروزی در بسیاری از این نوع مراسم شاهد آن هستیم. بسیاری از اعضای معمول کلیساها همچون تعداد زیادی از مردم دنیا انجیل عیسی مسیح یعنی خبر خوش نجات بخش او را نمی‌شناسند و نشنیدند. انجیل را نمی‌شناسند، اگر هم بشنوند آن را تشخیص نمی‌دهند و اگر هم نشنوند. این یک واقعیت غم‌انگیز در دنیایی است که امروزه در آن زندگی می‌کنیم. امروزه معلمان دروغین زیادی در حال فعالیت هستند. به طور جدی از شما می‌خواهم که سخنان هر معلم کتاب مقدس یا واعظ و کشیش مسیحی را که از طریق رادیو و تلویزیون می‌شنوید یا مشاهده می‌کنید یا هر آنچه از این افراد در کتاب یا در اینترنت مطالعه می‌کنید به خوبی امتحان و آزمایش نمایید. سخنان مرا نیز امتحان کنید. آیا از کلام خدا تعلیم می دهم؟ کلام خدا را مورد بررسی و امتحان قرار دهید تا متوجه شوید که آیا من بر طبق آن سخن می گویم یا نه؟ و همچنین خودتان را امتحان و آزمایش کنید. هر فرزند خدا باید خودش را امتحان کند تا ببیند که آیا در ایمان است یا نه؟ دوست من، این موضوع بسیار مهم و ضروری است. این معلم نماها از روی طمع یا هر گونه سخنان نادرست خواهند کوشید پول شما را به چنگ بیاورند. به عبارت دیگر، این معلمان دروغین این کار را برای به دست آوردن پول انجام می دهند. من شخصا به هر نوع نامه های تبلیغاتی که برایم فرستاده می شوند بی توجه هستم. شخصا وقتی اسم بعضی از سازمان‌ها و گروه‌ها را بر روی پاکت نامه می‌بینم، چون آنها را می‌شناسم و سال‌هاست که نامه‌های آنان برای دریافت کمک مالی را دریافت می‌کنم، با اینکه هرگز به آنها کمکی نکردم، در تعجب هستم که چرا برای فرستادن این نامه‌های تبلیغی ادامه می‌دهند. اما این را می‌دانم که آنها می‌خواهند پول مرا به دست آورند. باور و اعتقاد من این است که هر سازمان و فعالیت مسیحی فقط بایستی از آن کسانی درخواست کمک مالی کنند که به فعالیت و خدمت خاص آن سازمان علاقمند هستند. امروزه سازمان‌های بشارت مسیحی خوب و فعالیت‌های مفید مسیحی گوناگونی وجود دارند که شایسته حمایت مالی مردم می‌باشند و همچنین برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مسیحی خوب و قابل اعتمادی نیز هستند که با کمک‌های مردمی امکان فعالیت دارند، ولی از سوی دیگر سازمان‌ها نیز حتی به نام مسیح هستند که فقط کارشان تبلیغات و کسب درآمد از این طریق است. یکی از علامت‌های معلم دروغین این است که تبلیغ و ترویج می‌کند، یعنی بدون اینکه واقعاً کارش مفید باشد از خود تعریف کرده و با شما واقعاً کلام خدا را در میان نگذاشته و آن را آموزش نمی دهد. او تلاش نمی کند که به شما کمک کند. تمام تلاش او این است که از شما چیزی به دست آورد. او پول شما را می خواهد. شما برای او یک منبع کسب خوراک، پوشاک، سرگرمی و اتومبیل گران قیمت می باشید. اما خدا از مدت‌ها پیش ایشان را محکوم فرمود، پس نابودیشان نزدیک است. این موضوعی است که مدت‌ها خواست افراد زیادی بوده و حتی در کتاب مقدس نیز افرادی یافت می‌شوند که خواهان آشکار شدن عدالت خدا در این مورد می‌باشند. به عنوان مثال در مزمور 73 مشاهده می‌کنید که نویسنده مزامیر ابتدا از این موضوع ناراحت بود و فکر می‌کرد چرا افراد شریر می‌توانند به شرارت و گناهان خیش ادامه دهند و به نظر می‌رسد هیچ مجازاتی برای آنان نیست. اما بعداً می‌گوید به معبد خداوند رفتم. او در معبد چه چیزی را آموخت؟ تمام آنچه فهمید این بود که خدا به اعمال شریرانه رسیدگی می کند و خدا آنان را به مجازات می رساند. بولس رسول بارها مورد بدرفتاری قرار گرفته و رنج فراوان دید. او نمی خواست بپذیرد که ماموران حکومتی در شهر فیلیپیه او را مخفیانه آزاد کرده و از شهر خارج سازند. او یک شهروند رومی بود و آنان را مجبور نمود که با او به درستی رفتار کنند. اما پولس به ما میگوید که هرگز انتقام نگیریم. ما باید همه چیز را به خدا واگذار کنیم. همان لحظه ای که سعی میکنیم انتقام بگیریم، خود را در جایگاه خدا گذاشته ایم، چون در رومیان فصل 12 آیه 19 به طور واضح نوشته شده است: هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست. اگر شما سعی کنید که خودتان انتقام بگیرید، از راه ایمان خود خارج شده اید. اما قدم برداشتن در ایمان به این معنا نیست که شما فردی بی تفاوت می باشید که هر فردی بتواند شما را سرکوب کرده و هر طور که می خواهد با شما رفتار کند. بلکه به این معنا است که می توانید به آن شخص بگویید شما با من این رفتار زشت را کرده اید، بدرفتاری و ناعدالتی کرده اید و من شما را به خداوند واگذار خواهم کرد تا او شما را مجازات کند. پولس در نامه دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 14 چنین نوشت: اسکندر مسکر به من بسیار بدی کرد، خداوند خودش او را تنبیه کند. پولس در ابتدا با شخص دیگری نیست که با او بدرفتاری کرده بود چنین گفت: خداوند به کار او رسیدگی خواهد نمود، من او را به خداوند واگذار نمودم. پتروس به ما اطمینان می‌دهد که خدا روزی به کار و رفتار معلمان دروغین رسیدگی خواهد نمود و آنان را مجازات می‌کند. وقتی مدت‌ها پیش درباره مرگ یکی از معلمان سازشکار و منحرف شنیدم، شخصی به من گفت: خب او اکنون زندگی بهتری نسبت به آنچه اینجا روی زمین بود خواهد داشت. با صراحت بگویم در این مورد مطمئن نیستم، چون او باید حساب شیوه زندگی خود را به خدا بپردازد. من نمی‌خواهم روزی به حضور خدا رفته و خداوند در آنجا به من بگوید: به یاد داری که به قسمتی از متن کتاب مقدس رسیدی و آن را به شیوهی سازشکارانه و نرم تفسیر کردی، چون از منتقدین و انتقاد ایشان ترسیدی. آن موضوع را همان طوری که نوشته شده تعلیم ندادی. خدا می تواند از من به خاطر انجام چنین کاری بازخواست کند. من در ارتباط با این خدمت تعالیم کتاب مقدس و برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا به او پاسخگو هستم و بایستی گزارش دهم که چه کار کردم. اجازه دهید به شما بگویم که شما نیز در ارتباط با اعمال و زندگی خود در برابر خدا مسئول هستید و بایستی روزی به او پاسخ دهید که چه کرده اید. گاهی اوقات ممکن است تصور شود که خدا چرت زده یا به خواب رفته است. شاید به نظر برسد که خدا در مورد معلمان دروغین هیچ کاری نمی کند. اما دوست من، او می داند چه کار کند. حبقوق در حیرت و شگفتی بود که آیا خدا کاری در مورد دشمنان قوم اسرائیل انجام خواهد داد؟ اما دریافت که خدا در واقع به سرعت در حال حرکت است و به هیچ وجه در خواب نمی باشد. اکنون پتروس درباره سه مثال در ارتباط با ارتداد و انحراف در زمان گذشته صحبت خواهد نمود. مثال اول او در مورد فرشتگانی است که گناه کردند و آن را در دوم پتروس فصل 2 آیه 4 مشاهده می‌کنیم و این مثالی است در این رابطه که شیطان یا شرارت چگونه عمل می‌کند. نمونه دوم او که در دوم پتروس فصل 2 آیه 5 می باشد در مورد دنیای زمان نوح است و این مثالی در رابطه با دنیا است. سومین مثال را در دوم پتروس فصل 2 آیه 6 می بینیم که تبدیل ساختن شهرهای سدوم و عموره به خاکستر می باشند و این مثالی در رابطه با جسم است. پس در این بخش دنیا، جسم و شیطان را داریم. اما پتروس شیطان را در ابتدا مطرح می کند و بعد دنیا و جسم را عنوان نموده است. اینها سه دشمنی هستند که من و شما بایستی مواظب آنها باشیم، همانطوری که رسول محبت یعنی یوحنای رسول نیز در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 15 درباره آنان به ما هشدار داده است. به این دنیای گناه آلود و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که به این چیزها دل ببندد در واقع نشان می‌دهد که به خدا دلبستگی ندارد. منظور از دنیا در اینجا گلهای زیبا، حیوانات یا کوها، درختان و دریا نیست. منظور سیستم و نظام این دنیا می باشد که بر ضد خدا است و ما بایستی آن را دوست نداشته باشیم. پتروس در ابتدا درباره شیطان و در مورد این واقعیت صحبت خواهد نمود که خدا در گذشته فرشتگان را داوری کرده است. امروز موضوع فرشتگان و شیاطین موضوعی است که اغلب درباره آن صحبت شده و برای اکثریت مردم بسیار جالب است. در واقع بایستی گفت که بیش از حد به آن توجه شده و مطرح می باشد. کتاب‌های زیادی در مورد شیطان و شیاطین و این نوع موضوعات نوشته شده است. حدس می‌زنم که آنها جایگاه و عبارت خود را دارند، ولی احساس من این است که ما باید بر روی حقایق دیگری نیز در این رابطه تأکید کنیم. پیامی را در این رابطه دارم که ضد مسیح کیست و همیشه به سخنانم در این رابطه چنین اضافه می‌کنم که من اطلاعات زیادی در مورد ضد مسیح ندارم و نمی‌خواهم آگاهی زیادی هم درباره او داشته باشم. کسی را می‌خواهم بشناسم که خداوند عیسی مسیح است. من نمی‌توانم هیچ جایی را در کتاب مقدس پیدا کنم که پولس به دیگر نویسندگان کلام خدا بگوید من باید ضد مسیح را بشناسم. اما پولس در نامه فیلیپیان فصل 3 آیه 10 نوشته است یگانه آرزوی من این است که مسیح را کاملا بشناسم و قدرت قیام او را در وجود خود درک کنم و در رنج‌های او شریک گشته و در مرگ او همشکل او شوم. با توجه به انجیل یوحنا فصل 17 آیه 3 زندگی ابدی، شناخت خدای پدر و شناخت خدای پسر خداوند عیسی مسیح می باشد که خدا او را فرستاده است. کتاب مقدس به ما راهنمایی نکرده و آموزش نمی دهد که ضد مسیح را بشناسیم یا باید همه نکات را درباره شیطان بدانیم. این حقیقت دارد که نبایستی در مورد حیله ها و فریب های او ناآگاه و بی توجه باشیم. ما باید درباره او هوشیار و آگاه بوده و در حالی که مراقب او هستیم نبایستی بیش از حد لازم بر روی او تاکید نموده و تحت تأثیر فعالیت‌های او قرار بگیریم. نکته مهم این است که با توجه نمودن و شناختن خداوند عیسی مسیح می توانیم بهتر با شیطان مقابله کرده و به این ترتیب از او دور شده و به خداوند نزدیک شویم.